ندارم که به این بده این بخوره. من الان در ایران در 7 کلاس درس خوندم، الان میخوام اونجا بازم درس رو ادامه بدم. من مطالبه نمیذارن کار کنن و خانه بدن، زندگی تشکیل بدیم و مدرسه رو باز کنن که زندگی کنیم، بس نه اینکه زمان رو بذارن و یکم آزادتر باشن و بذارن درس بخونن و کار بزن و کار بدن و برن کار کنن و از زیاد سیفگیری نکنن بزنن.
این افغان ها که از کشورهای همسایه به افغانستان برگشتند، در حال از زندگی دشوارشان تحت حاکمیت طالبان شکایت دارند که اخیراً کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR نیز در مورد وضعیت آنها ابراز نگرانی کرده است. UNHCR در گزارش 40 صفحه‌ای که روز پنجشنبه 11 سپتامبر در وبسایت خود منتشر کرده گفته است که زنان و دختران در افغانستان به طور سیستماتیک از سوی مقام‌های حاکم فعلی از آموزش، اشتغال و مشارکت در زندگی عمومی محروم شده‌اند. این نهاد افزوده که وضعیت به ویژه برای زنان عودت کننده از ایران و پاکستان وخیم‌تر است. در این گزارش آمده که از سال 2021 تا کنون دسترسی بازگشت کنندگان زن به خدمات ضروری کاهش یافته، چیزی که پیش از این نیز شماری از عودت کنندگان افغان در گفتگو با رادیو آزادی از آن شاکی بودند. یافته های این گزارش نشان می دهد که 21% زنان عودت کننده در دسترسی به آب، 22% در دسترسی به خدمات صحی و 28% در دسترسی به خدمات حقوقی با مشکلات و موانع روبرو هستند. بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، زنان عودت کننده بیشتر از دیگران منزوی شده و از مشکلات روانی رنج می برند. فقط 19% آنها از تعامل روزانه با زنان دیگر گزارش دادند و 40% وضعیت روانی خود را بسیار بد خواندند. در این گزارش تاکید شده که 61% خانواده هایی که توسط زنان رهبری می شوند گفتند که ساعات طولانی را کار می کنند، که این یک تاثیر منفی بالای سلامتی آنها دارد. این گزارش می افزاید که ناامنی غذایی در خانواده هایی که زنان سرپرستی می کنند نسبت به خانواده هایی که مردان سرپرستی آن را به عهده دارند بیشتر است. بر اساس این گزارش نبود اسناد هویتی همچنان یک چالش عمده برای ادغام زنان عودت کننده باقی مانده است. با گفته این اداره سازمان ملل متحد، 2/3 این خانواده ها گزارش دادند که اسناد ملکیت یا مدنی ندارند و نیاز به سرپرست مرد یا محرم و آگاهی محدود از پروسیجرهای اداری از بزرگترین موانع در برابر عقد تذکره و اسناد آنها است. گفته نیست که حکومت طالبان از آغاز حاکمیت مجدد بر افغانستان محدودیت های را در عرصه های مختلف از جمله در بخش کار آموزش بر زنان و دختران وضع کرده، که نه تنها زنان مقیم در داخل کشور را با دشواری شدید مواجه کرده، بلکه زندگی زنان و دخترانی که با تازگی به کشور برگشتن و بازگشت کننده ها را نیز با چالش روبرو کرده است.
مقام های امریکایی اعلام کردند فردی که به سوی چارلی کرک شلیک کرده بود بازداشت شده. چارلی کرک فعال سیاسی محافظه‌کار و از حامیان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز 11 سپتامبر در ایالت یوتا در جریان یک سخنرانی هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت. ترامپ روز جمعه تایید کرد که مظنون اصلی قتل بازداشت شده و گفت امیدوار است که مجرم شناخته شود و به سزای مرگ برسد. کاری که او انجام داد نابخشودنی بود. چارلی فرد بسیار خوبی بود. ترامپ همچنین اعلام کرد که با پاس خدمات کرک به او مدال آزادی ریاست جمهوری که بالاترین نشان غیر نظامی در آمریکاست اعطا خواهد شد. تابوت چارلی کرک با طیاره نیروی هوایی آمریکا از یوتا به فینیکس منتقل شد. ترامپ هم گفت که در مراسم خاک سپاری او حضور خواهد یافت. به گفته اسپنسر کاکس والی یوتا، فرد بازداشت شده تایلر رابینسون 22 سال است. او زمان شناسایی شد که پدرش تصاویر منتشر شده از سوی پلیس را دید و پس از مشورت با یک کشیش موضوع را به پلیس اطلاع داد. همین موضوع در نهایت به دستگیری مظنون منجر شد. FBI قبلا برای ارائه اطلاعات درباره عامل حمله پاداش $100,000 تعیین کرده بود. تحقیقات نشان می‌دهد که رابینسون به تنهایی دست به این اقدام زده و در ماه‌های اخیر به شدت سیاسی شده و درباره چارلی کرک با لحن تحقیرآمیز صحبت می‌کرد. چارلی کرک یکی از چهره‌های تاثیرگذار در بسیج رای دهندگان جوان جمهوری خواه به شمار می رفت.
بیشتر از خبر، تا
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. اگر این روزها در جاده ها بازارهای کابل قدم زده باشین، شاید چشمتان به گدایان بیشتر از قبل خورده. جوانانی که میگن کار پیدا نمیشه و ناچار به گدایی شدن. فعالان جوانان هشدار میدن که بیکاری در افغانستان به یک فاجعه سرتاسری بدل میشه. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از باشندگان پایتخت کابل ادعا می کنند که بیکاری مردم به ویژه جوانان را به گدایی واداشته است. آنان به رادیو آزادی می گویند که این روزها در بازارهای مختلف این شهر با جوانان زیادی روبرو می شوند که از آنان چند افغانی تقاضا می کنند. این باشندگان کابل می افزایند که جوانان یاد شده به گونه پنهانی از نیروهای طالبان به بازارها و دکانها می روند و به ایشان گفتند که به علت بیکاری مجبور به گدایی شدند. یکی از باشندگان احمد شابا با مینه کابل که خودش هم لسانس دارد اما 2 سال می شود که بیکار است، به دلیل حساسیت موضوع به شرط افشا نشدن نام و تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
دولسم پازم بیکار دی اول لسانس
فارغان سنف 12 هم بیکار هستند، کسان لسانس هستند هم بیکارند. برای آنان زمینه کار فراهم نشده تا با نیروی بازوی خود کار کنند. وقتی ببینی لباس های زیبا بر تن دارند اما باز هم نزد می آیند و می گویند چند روپیه کمک کن، امیدوارم دولت با این جوانان توجه کند و فرصت های کاری مناسب برایشان فراهم سازد.
در شهر نو کابل فروشنده لوازم زینتی نیز به شرط افشا نشدن نام و تغییر صدا چنین می گوید:
بسیاری از روی ناچاری این کار را می کنند. وقتی با آنان می گویی شما جوانان توانمند هستید چرا کار نمی کنید، در جواب می گویند کار برای ما پیدا کن، من امروز دیگر این کار را نمی کنم. یا از نزد یک لقمه نان خشک می خواهند یا چند افغانی.
حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی در مورد این که آنها در بخش از میان برداشتن بیکاری و فراهمسازی زمینه کار برای جوانان چه برنامه هایی دارد پاسخ نداد. قابل یادآوری است که دفتر معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در ماه اکتبر سال گذشته میلادی گفته بود که آنان بیش از 62 هزار گدا را از 9 ولایت افغانستان جمع‌آوری کردند و گفته آنان بیش از 27 هزار تن از این شمار مستحق بودند و باقی مانده آنان گدایان حرفه‌ای، یتیمان و افراد معتاد به مواد مخدر بودند. آنان همچنان گفته بودند که گدایان مستحق از طریق یک سیستم به جمعیت هلال احمر افغانی معرفی می‌شوند تا به گونه ماهانه به آنان کمک صورت گیرد. اما بیشتر شماره از گدایان در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده بودند که هیچ نوع کمک به آنان نرسیده است. عنایت صافی یکی از فعالان امور جوانان به رادیو آزادی گفت: بیکاری در افغانستان یک فاجعه بزرگ است و باید حکومت طالبان برای حل آن اقدام عملی کند.
یو خو بهرانه مرسته پټه پدرې د لیدې تر ډیره پوری او دویم
اول ان که کومه کای خارجي ته حد زیات متوقف شوه او دوم برگشت شماره زیات از مهاجران به افغانستان باعث شوه جوانان بیکار بمانند. از سوی دیگر در جاهایی که کار وجود دارد بیشتر افراد وابسته به مقامات کنونی استخدام شدند. این یک فاجعه است و برای حل آن باید مقامات فعلی عملا اقدام کنند.
گماشتن افراد نزدیک به مقام‌های طالبان در اداره‌های مختلف دولتی ادعایی است که پیش از این نیز بارها سوی جوانان افغان مطرح شده اما سخنگویان طالبان آن را رد کردند. مقام‌های طالبان هم را گفتند که برای از میان برداشتن بیکاری تلاش می‌کنند، اما جوانانی که در این گزارش با آنان گفتگو شده می‌گویند این تلاش‌ها در عمل احساس نشده و نه کار یافتند و نه هم تغییری در زندگی‌شان آمده است. برعکس به گفته آنان تلاش شده تا از کار محروم بمانند. روز پنجشنبه 11 سپتامبر در کندهار شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی، یوتیوبران و هنرمندان به رادیو آزادی گفتند که مقام‌های ریاست امر بالمعروف و نهی عن المنکر طالبان فعالیت‌هایشان را ممنوع کردند، آنچه این جوانان از دست دادن کار و راهی برای معیشت خود می‌دانند. به گفته آنان این اداره آنان را فرا خوانده و گفته که نشر تصاویر موجودات زنده بر اساس قوانین آنان در اسلام نارواست و به این دلیل دیگر اجازه فعالیت ندارند. این وضعیت حتی باعث شده که شمار زیادی از جوانان افغان به دلیل بیکاری مجبور به ترک کشور شوند و از راه‌های بسیار خطرناک و مرگبار دست به مهاجرت غیرقانونی بزنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
و بپردازیم به این که نبود برق در مناطق زلزله زده در شرق افغانستان چه خطرات را آفریده. جزئیات در این گزارش که با صدای یکی از زلزله زده ها آغاز میشه.
خیمو که جونده چه خیمو که درانه نی مارانی لرمانه نی.
عبدالخالق یکی از باشندگان و زلزله زدگان دره دیوگل ولسوالی چوکی ولایت کنر است. او میگوید نبود روشنایی زندگی را برای آنان در خیمه ها بسیار دشوار ساخته است و گفته او در خانه های خود امکانات ابتدایی فراهم کرده بودند، اما همه چیز در زلزله از بین رفته است.
از منگا کرونا پتول تخریب کرده شوید.
خانه های ما همه ویران و تخریب شدند. در خانه های ما شیشه های سولار و بیتری ها بود، همه از بین رفت. ما خواهان برق سولار و بیتری هستیم. ضرورت شدید داریم. هوا خیلی گرم است و خیمه ها در آفتاب قرار دارند.
سخت گرمی در خیمه من نمر لگیگی.
نور یکی دیگر از باشندگان و زلزله زدگان این ولسوالی نیز خواست مشابه دارد.
چراغ‌های دستی از سوی بنیادها داده شده، اما این کافی نیست. خواست ما این است که بنیادهای خیریه برای ما یک سیستم درست روشنایی فراهم کند.
مقام‌های محلی حکومت طالبان در کنر نیز این مشکل را تایید می‌کنند، اما می‌گویند تلاش‌ها برای حل آن ادامه دارد. نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در این ولایت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
نو په دوه درې ورځو کې دغه ټول شیان کامل کول یا
فراهمسازی و تکمیل همه چیز در دو سه روز واقعا کار دشوار است، اما انشاءالله در یکی دو روز دیگر برای آنان برق هم فراهم می شود و برای برق فراهم شده است. کمپ اول که در کنر خاص ساخته شده بود، همه این ضروریات برای آن فراهم گردیده و امید است برای دو کمپ دیگر هم فراهم شود.
شایان ذکر است که پس از وقوع زلزله در کنر برای چندین روز عملیات نجات و رساندن کمک‌های فوری ادامه داشت و تنها دو روز می شود که روند ایجاد کمپ‌ها برای زلزله زدگان آغاز شده است. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP در 6 سپتامبر اعلام کرده بود که برای کمک به زلزله زدگان به 8 میلیون دلار نیاز دارد که در آن علاوه بر سایر خدمات فراهم کردن سرپناه، ساخت خانه های موقت و دائمی و تهیه انرژی نوین برای خانواده های آسیب دیده نیز شامل است. بر اساس ارزیابی سازمان امدادرسان اسلامیک ریلیف، زلزله شب 31 آگوست حدود 65% ساختمان‌ها را در ولایت کنر به طور کامل ویران کرده است. ملل متحد شمار آسیب دیدگان این زلزله در شرق افغانستان را 474 هزار نفر اعلام کرده است. بر بنیاد معلومات حکومت طالبان در این زلزله تنها در ولایت کنر بیش از 2200 تن جان باخته و بیش از 3600 تن دیگر زخمی شدند.
پیام ها و نظریات شما
سلام و وقت شما بخیر. خدا کنه خوب و صحت و سلامت باشین. افغانستان بدبختی است، بیکاری است، کار نیست، بار نیست، خانه قیمت شده، خانه گروی پیدا نمیشه، خانه کرایه پیدا نمیشه. وقت اگر خانه کرایش بود 3000 الان شده 10000. چون مهاجرین از پاکستان و ایران برمیگردن کرایه رفته بالا، قیمتی است.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا کنه خوب و صحتمند باشید. من به عنوان یک جوان افغانستانی میگم که فعلا در میان جوانان در افغانستان انگیزه برای فرا گرفتن علم وجود نداره، چرا که مرد جوانان افغانستان هزینه تحصیل خویش را ندارند و از دولت افغانستان میخواهم تا برای جوانان یک کاری را فراهم بکنند تا به وسیله کار بتوانند جوانان هزینه های تحصیل خویش را فراهم بکنند. و سلام.
عرض و ادب احترام خدمت شما رادیوی آزادی و شنوندگان محترم شما. شخصا خودم یکی از کسایی هستم که بسیار استعداد و علاقه دارم با موسیقی و حتی بعض از هنرمندایی که من کلب هایی که دارم هم یک منم در دوره امارات اسلامی و بسیار پت پت به دوزی دوزی ثبت کردیم در هر گوشه و کنار و در آرشیف کمپیوتر خود مانده و بعض وقتها از او سعی میکنم و ازش لذت میبرم. یکان شب نشینی که میکنیم باز به بسیار امو رقم پت پت که در دوران امارات سابقه گوش میکدیم یا استفاده میکنیم، کلکینا را پرده میزنیم و دروازه را کمپل میزنیم که صدا بیرون نره. باز از امو آلای موسیقی که داریم
جور میکنیم، میخوانیم دیگه. یگان جایی که سفر میکنیم همیشه در موتر یا استفاده میکنیم. تشکر.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام و درود بر شما. محترم دکتر همایون مروت، کارگردان و سینماگر افغان، مهمان برنامه رادیو آزادی است و طوری که روالی برنامه است از کودکی آغاز میکنیم. آقای مروت، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. لطفاً بگوین که در کجا به دنیا آمدین، آموزش ابتدایی در کجا فرا گرفتین؟
سلام به خودت جبر عزیز و به شنونده های گرامیه که ما را میشنوند. ما بیچاره در زندگی خود روی آزادی را خود ندیدیم، ولو که در شرق و در غرب در کشورهای مختلف زندگی کردیم، ولی خوشحال هستم که امروز لااقل مهمان برنامه آزادی هستم. ما در کابل به دنیا آمدیم، در چهاردی کابل. مکتب ابتدایه را در یک مکتب به نام غازی عبدالله خان تمام کردیم و بعدش لیسه عبیبیه، و دمو دوران لیسه عبیبیه بود دیگه که من عملا به هنر علاقه گرفتم. البته علاقه مندی من به هنر اول از موسیقی شروع شد و در حدود 10 ساله بودم که شدیداً به موسیقی نه تنها علاقه بلکه انس گرفتم و عادت گرفتم و عملی شدم. بعدش نقاشی کورسای غلامعمد میمنگی رفتم، نقاشی خواندم و بعدش تئاتر جوانان و همکاری با گروه گل سرخ. بعدش هم وقتی که لیسه حبیبیه را تمام کردم رفتم مسکو، که از او به بعدش دیگه من فکر میکنم بخت آشنایی با خودت داشتم و تو هم در جریان هستی. سینما را خواندم.
آقای بروت، پیش از اینکه از تحصیلاتتان در عرصه سینما بگوین، بیاین پس یک کمک وقفه کنیم به دوره که هنوز در کابل هستین. پیوند شما با سینما یک پیوند بسیار جالب است. لطفاً به شنونده های ما بگوین که سینما چگونه به زندگیتان راه یافت و از نخستین قدمایی که در کابل داشتین و چطور آغاز کردین؟
من یادم از یک مصاحبه بسیار سابقا، من نمیفهم، شاید در حدود 15-20 سال پیش یک مصاحبه داشتم که همین گپ گفته بودم، ولی فکر میکنم تکرارش هیچ عیب نداره، چون مصاحبه در یک مجله بود و فکر نکنم که زیاد خوانده شده باشه. سینما در زندگی من، همونطور که موسیقی را گفتم، از کودکی راه پیدا کرد. بسیاری مردم ها، خصوصا کسایی که در کشور ما دست به کار سینما به نوعی میزنن، همیشه میگن که من خواستم از ایران با مردم خود خدمت کنم. گپا نه، از ما او رقم گپا نبوده. به او زمان من با مردم خود خدمت زیاد شاید نمیفهمیدم، ولی به هر ترتیب شدیداً علاقه داشتم به سینما، که خوشبختانه من از همون کودکی فیلم اندی بسیار کم دیدیم، بیشتر فیلمای غیر اندی میدیدیم با خانواده، و سینما را من از سینماگکانی شروع کردم. از بس که علاقه داشتم، باز ما یا در خانه و یا بیشتر از خانه، زمانی که ما معمولا تابستانها را در روستا زندگی میکردیم، در زادگاه خودم که به نام قلعه فتو است، و زمستانها و خزانها را در شهر زندگی میکردیم. تابستانها که من در روستا میبودم، باز اونجا دیگه سینماگکانی ما اوج میگرفت و من خوش داشتم از همون زمان که پشت صحنه باشم، یعنی به حیث کارگردان. در همون زمان بچه های همسن سال جمع میکردم، یکی رو میگفتم خونجه. معمول بین بچه های همسن سال همی بود که بگی بچه فلم و بدماش فلم، که مرا چندان خوشم نمه همی واژه ها، ولی به هر ترتیب از همون زمان من یکی را بچه فلم انتخاب میکردم و یکی را دوستش و یکی را همون فرمول فلم های اندی دیگه. به اصطلاح باز هر کسی را وظایفش تعیین میکردم و میگفتم که چی باید بکنن. چون فضای روستا باز بود، ما دیگه از لحاظ لوکیشن هم هیچ مشکلی نداشتیم. و یک گپ جالب دیگه همی که حتی در فلم مکانی خود، ما وقتی که میخواستیم که در فلم اسب باشه، بجایش از خرهای روستا استفاده میکردیم. یادم میاد یک بار من بچه کاکای من بچه فلم ساخته بودم و این را گفتم که تو برای نجات دوستت وقتی خبر میشی میدوی و خود سر اسب مندازی ای همه تو لم لم کده میره خواستای کده سر خر بالا من شد. من یک بار گفتم نه تو نمیشه، تو خبر شدی در تشویش هستی، باید به عجله بدوی که هرچی زودتر برسی و را نجات بدی. باز رفتم تو لم لم کده واسطا بالا شد، چند دفعه که سرش تکرار کردم آخر من گفت کلگی یه کسای کنجا بود دیگه اعضای گروپ یا تیم، کلگی صدا کرد گفت ما این خود که تو خودت یاد داری خمیر نشانش بده یادش بده. و اما دیگه آدم نیمه شهری و نیمه روستایی من از خر چندان سکتش راحت نبودم، میترسیدم این چی رسه به ایگه باز دارد و سوار شام و چی رسه به ایگه باز به دوش سوار شام خویش نمیتانستم. ولی به هر ترتیب چون اینجا دیدم که اگر من نشان نتم جایگاه کارگردان در خطر میشه. این همه خدر سال که مسئله دیا کارگردانی کردیم دیگه تمامش خراب میشه، ما باید هر رقم که از دیگه نشان بتم. صاحب از دور خرد یک جایی که نسبتا پایانتر پاک کردیم با اصطلاح، و از یک جای دور وقتی که می خبر میشم میگم قاصد بگو خبر به ما، خبره که با ما گفت که دوست دو جده انتیاغ آلت است بده و که نمیدوی سب. انداختم خود از این بالایی در این سر خر که انداختم سب پالان از این دور خورد، پالان از این دور خورد و من رفتم این در او طرف خر در زیر دل خر، تخته پشت من در سر میخه که خر در او بسته بود برابر شد سب زمین اولین موره گردن تا آخرش تخته پشت من پاره شد. سب کارگردان در امبولانس یعنی که در سر خر انداختم بردن تا خانه، پایای ما یک طرف کشال بود، دستای ما دیگر طرف کشال بود، بردنم در خانه سب که خون چکیده راییست. اولین کس که مدید مادر کلانم بود، فریاد و فغان شروع کرد که چی شده بچه را، و یادم از که بچه کاکایم که از ما که کم کلانتر بود مادر کلانم بوبو میگفت مثل ما، گفت بوبو هیچ گفت نشده فیلمکانی میکردیم. خلاصه فیلم و فیلمکانی به اینی شکل در زندگی ما داخل شده و حتی کارگردانی به اونو شکل، و ای تنها یک خاطره نیست، خاطرات بسیار زیاده من از فیلمکانی داخل آنه و زندگی شخصی خود از اون دوره کودکی دارم. چون خود سینما عملا در زمانی که ما زندگی می کردیم یک چیز قابل دسترس به مردم عادی نبود دیگه، اسمی که خودت میفهمی پیغان خوب بگو مثل که شبکی آدم افسانه میگه.
نه من خوب نمیگم بخاطر از اینکه گپای تو رو میشنوند مزایبت نمیگم،
بخاطر از اینکه شو که کسی که افسانه میگه باز دیگر ها در جای خواب افتاده باز بر از شنونده خود میگه اگان خوب بگو این که ما بفهم شما رو خواب
نه آقای مروبت گرچه قصه تان طولانیست مره خواب نبرده ادامه بتین. من تا میخواستم بگویم که زندگی هم عجیب بازی های خود داره، واقعا روزگار طوری شد که با عموش علاقه که داشتین و یکی از بزرگترین و با اعتبارترین اینستیتوت‌های سینمایی جهان را یافتین و در اونجا تحصیلات عالی را آغاز کردین و تحصیلات عالی را هم طوری که شما خودتان بعداً خود گفتین نه تنها به درجه ماستری بلکه دکترایتان را در عرصه سینما گرفتین، و شما شاید از جمله نادر کسایی باشین که در افغانستان در عرصه سینما دکترا یا پی‌اچ‌دی داره. بیاین سب ادامه بتین که چطور به اینستیتوت افگیک در مسکو رفتین و از خاطراتتان و از دوره تحصیلتان در اونجا بگوین.
با مور خمه که گفتم و بالاخره باز ما در دوره تحصیل که آمدم شده سینما را انتخاب کردم که بدبختانه چون هیچ نوع آگاهی نداشتم در مورد از این که شامل شدن در اکادمی سینما چی شرایط داره، من بار اول که امتحان دادم ناکام ماندم. در دوره که ما آمادگی را در کابل خوانده بودیم سه تا دوست ما همراهیم بود که آمده بودن، عرصه ما ناکام ماندیم و تعداد زیادی از محصلین خارجی بودن که همون روز که ما امتحان دادن امتحان دادن و در وقت آخر گفتن که متاسفانه کسی را که ما کار داریم در بین شما نیست، تمام همی خارجی را که امتحان دادیم. ما و یک دختر جوان از ایتالیا آمده بود، گفتی دو نفر میتونن که یک بار دیگام یک و نیم ماه بعد امتحان است میتونن که باز آزمایش کنن بیان یک بار دیگه امتحان بدن. این دو نفر مستحق چانس دو لااقل میشن. بود تا دوست دیگم که از کابل همراه ما رفته بودن، ما رو بسیار وادار شدن که بیا و بچه بازم خوب بیدن ناکام میمونی یک بریم، و گفتن کس که از این ناکام مانده هر رشته را که بخواه میتونه فقط انتخاب کنین شامل هست. تمام اونا گفتن که با هم تصمیم میگیریم که یک جای باشیم و چطور شکر. من گفتم نه بیاد، من بازم یک دفعه بخت خود امتحان میکنم. در جریان امتحان من متوجه شدم که یکی از عیبهایی که من داشتم ای بود که من کم فلم دیده بودم. طبیعی فیلم هندی خو حساب نمیشه زمانی که راجع به امتحان رشته سینما صحبت کنی. ما فهمیدم که ما کم فیلم دیدیم. باز یک ماه بعدش دوباره امتحان بود، در طول یک ماه ما لیست گرفتم و 45 فیلم دیدم. وقتی که بار دوم رفتم در امتحان شرکت کردم همولست تماندم برای کسایی که امتحان میگرفتن، آدمایی بود که مثلا پروفیسوری در رشته سینما داشتن و از این قبیل گپا. وقتی که لست دیدن و یپا، اول باور نکردن که ما در یک ما 45 فیلم دیدیم، ولی ما گفتم میتونم در موردشون اچی که میپرسن ما حاضر هستم جواب بدم. که یکی از برگای برنده ما همین مسئله شد و خوشبختانه ما شامل شدم در این رشته. و یادم از زمانی که امون روزی که کامیاب شدم به پدرم زنگ زدم کابل. پدرم انجینر ساختمانی بود ولی آدمی بود که یادش گرامی و روحش شاد سید قاسم مروت. برش زنگ زدم و گفتم که پدر من کامیاب شدم. حس کردم که گلوی پدرم عقده گرفته بود و اگر خرم و مشکل جمله خدا گفت. من گفتم پدر خیرت هست چرا؟ گفت که بچیم آرزوی را که من نتانسته بودم به دست بیارم تو به دست آوری. او زمان فهمیدم که پدرم هم در زمانش علاقه داشته که دمیرش داده است. سبحان الله پدرم در تئاتر کار میکرد در زمان خود.
بله آقای مروت، من تا جایی که افتخار آشنایی با آقای مروت داشتم، یعنی مروت بزرگ، خداوند رویشان شاد داشته باشه، واقعا انسان هنر دوست، هنر پرور و به حد انسان مهربان بودن و ما مهربانی اونا را و مو استعداد ذاتی را که اونا داشت من حس میکنم که به شما فرزندانشان انتقال یافته. بین از دوره تحصیل بگوین که کیها از هنرمندا و سینماگرای به اسلام مطرح افغانستان در اون زمان با شما یا هم دوره بودن یا یک چند دوره بعدتر یا پیشتر از شما بودن؟
در دوره که ما درس میخواندیم من فکر میکنم که همون یک دوره توجه بیشتر را در داخل افغانستان تانست جلب کنه، چون یک گروپ نسبتا بزرگتر در اون دوره درس میخواندن. البته پیش از دوره ما آقای ولی لطیفی، آقای عبدالخالق علیل و دو سه تا دوستای دیگه که بی لحظه شاید نامشون بیادم نده درس خوانده بودن در دانشگاه سینمای مسکو، ولی در دوره ما دوستای بود فاروق ستارزاده، فاروق بعد فیلمبردارا بودن، سعید وزیر ساویز و صدیق برمک و ما کارگردانی میخواندیم که عرصه ما هم اتاقی و هم دوره بودیم و شمس عبادی و خانمش درمینه عبادی هنرپیشگی میخواندن، غلامجان رزمنده نقد میخواند. همین چیزا در دوره ما بودن.
بله آقای مروت، در جریان تحصیل شما کدام فیلم ها را ساختین و این فیلم ها را به فیلم های بعدی حتما باز کرد؟ از خاطراتتان در مورد اولین فیلمی که ساختین به شکل مسلکی بگوین.
اولین فیلم را که من ساختم فیلم بود به نام در راه. فیلم مستند داستانی بود راجع به ملاقات یک سرباز و یک مجاهد و یا به اصطلاح او زمان بگویم اشرار، که خود از یک بحث داره که آیا واقعا اشرار به مو آدم ها بسپرد میزیبه یا مجاهد، این بحث جدایی باشه، ولی به هر ترتیب ملاقات یک سرباز و یک مخالف جبهه در یک رستوران شهر کابل. این یک فیلم کوتاه بود که من ساختم به نام در را و بعدش فیلم را ساختم به نام آرزو که در بین مردم به نام فیلم موتر بقی زیاد مشهور شد. فکر میکنم وقتی هم رسید که او را در دو سه ماه یک بار در تلویزیون کابل نشر میکردن.
ببخشین آقای مروت که صحبتتان همینجا قطع میکنم، موتر برقی راستی فیلم بسیار جالب بود، فیلم آرزو، اگر در موردش یک کم بیشتر بگوییم، چون در شرایط فعلی در افغانستان متاسفانه زنان و دختران با محدودیت های بسیار شدید مواجه هستند، نمیتونن درس بخوانن، سبق بخوانن، با پانتون ها برن، حتی دخترای بسیار نوجوان نمیتونن از صنف ششم به بعد درس بخوانن. شما در فیلم آرزو یا موتر برقی تان بیشتر بر راننده های موترهای برقی در کابل یا راننده های موتر ملی بس که زن بودن پرداخته بودین. من فکر میکنم که فیلم یک زاویه و یک دید نو به فیلم های مستند که در افغانستان اونقدر سابقه هم نداشت داشت. اگر در این مورد بگوین، چون با کسایی که شما کار میکردین خانوما بودن و دریور بودن و دریورهای موترهای برقی بودن، من فکر میکنم با شنوندهای ما جالب است، خصوصا به نسلهای نو که اونقدر زیاد در مورد گذشته است معلومات ندارن، ایره بفهمند که در افغانستان یک مقطعی بود که نه تنها زنا میرفتن به مکاتب و پانتونها، بلکه حتی میتونستن در شهر نه تنها در موترهای شخصی خود رانندگی کنن بلکه دریور سرویس های عامه یا موترهای برقی باشن. بفرمایید.
خوب شد که موضوع را پرسیدین. اون فیلم همه تو که از نامش معلوم است یک فیلم سمبولیک یا نمادین بود. انتخاب خود سرویس برقی یک نماد بود. او سرویس برقی نماد افغانستان و نماد جامعه افغانستان بود و طبعا یاد خودت هست، چون من میفهم که آدم ظریف هستی، نقاش هستی، هنرمند هستی. راننده او موتر برقی نه تنها پیر بلکه کاملا فرسوده شده بود و این موتر برقی که نماد جامعه افغانستان است از او راننده پیر و فرسوده خود خسته شده و آرزوی ای را میکنه که پشت فرمانش یک کس دیگه با فکر جوان، با انرژی جوان، با دید جوان نشسته باشه و ای را اداره کنه و او موتر برقی که قهرمان اصلی و نماد اصلی فیلم است آرزو میکنه که رانندهش یک دختر زیبا باشه، یک دختر جوان باشه و از زمو لحظه اول که مسئله را مطرح میکنه با یک رویارویی تنگ نظرهایی که در او زمان به مراتب اندکتر نسبت به این زمان بود مواجه میشه و به رویارویی مذهبی که جنبه کورکورانیش در او جامعه همیشه اشراف بیشتر داشته مواجه میشه. او فیلم از اولین تصویر تا آخرین تصویر همش مسئله نماد و سمبول است و همونطور که خودت هم اشاره کردی ما همیشه آرزو داشتیم که جامعه ما که خواهی نخواهی دارای یک فرهنگ و تمدن دیرینه و کهن است لیاقت حرفهای نو امروزی را بیشتر دارد تا ای که مشغول حرفهای فرسوده او زمان شود. بحث دین و بحث مذهب کاملا جدا، ما قادر هستم بگم که به هر دیدگاه ما احترام دارم که هر آدم نرمال باید داشته باشه، اما بر من شرم است که پاکستان راجع به سلاح اتمی به اصطلاح فکر میکنه و این کشور همسایه که از وجود ما ساخته شده، ولی افغانستان تمام رسانه هایش مصروف ازی است که وقتی که ما در نشناب داخل میشیم پای چپ خود داخل بانیم پای راست، این شاید دردآور است و او فیلم آرزو، آرزوی نو شدن جامعه بود.
آقای مروت فیلم را که بعد از او ساختین من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فیلم خواب طلایی بود، در مورد از او هم اگر کوتاه بگوین.
فیلم خواب طلایی هم یک فیلم سمبولیک بود. چرا سمبولیک میگم؟ زمانهایی که یا دورهایی که آزادی بیان وجود نداشته باشه در یک جامعه، یکی از خوبیهای از این محدوده ها و عدم آزادی بیان یا نبود آزادی بیان امی است که آفرینشگر وادار به بیان غیر مستقیم میسازه، که من در اون فیلم هم حرفهای دل خود کلش از طریق نماد و سمبول و بیننده خود کوشش کردیم برسان. خواب طلایی راجع به سرانسرا و آهنگساز بی‌بدیل کشور ما امیرجان صبوری ساختموره. من بسیار خوش هستم که در اون زمانی که من 24-25 سال بیشتر نداشتم صبوری را انتخاب کردم که بسیاری مردم در امی اواخر بعد از سالهای 2000 و بعد از ساختن آلبوم زندگی امین است اعتراف کردن به بزرگی صبوری. و ما از طریق کسی که نماد هنر و زبان جامعه است خواستم که چیزهایی را که گفتن میتانیم بگویم، محدوده هایی را که جنگ و سیاست ها بار میارن در فیلم خواب طلایی ما خواستم بیان کنم. روزی که ما فیلم نمایش دادم در داخل سالن سینمایی تلویزیون کابل، بعد از یک سکوت طولانی جناب هارون یوسفی رئیس نشرات بود گفت این فیلم باید همه میشه و نشر شود. ما مخالفت کردم، رفتم پس پشتش گفتم یوسفی صاحب فیلم ده دقیقه فیلم است، در فتح نمیشه و که نشر شود کسی را نمیبینه. بانه نمیره اول یک اعلانش تیر شود، مردم یک آمادگی داشته باشه. گفت بچه اگه میخوایی که نشر شود همه میشه و اگه نکت از این کارهایی که تو کردی ما دیگه سبا امکانه نشر زیر ندارم. ما گفتم خود فیسه و راستی فیلم نشد شد و فردای او فیلم از جمله آثار ممنوع اعلان شد و گفته شد که دیگه نشان داده نشود. و چند وقت بعدش یادم است که شعبه هنر و ادبیات فکر میکنم که دوست بسیار خوب ما اسماعیل آژیر به خاطر از فیلم که ما شد برازی که مرا گفت مروت ما امور روزی که فیلم ممنوع قرار دادن و نشر شده بود من نبودم در کار، من بازم یه خدا گفته نشر میکنم، باز نشر کرده بود و به جرم میگرد ما شد. یادم است که زهره جان یوسفی یادش گرامی سه روز بعد مرا گفت مروسم گفت چی برنامه داری فیلم ملم قرار است بسازیم سال یا نه؟ من گفتم که نیم سال چیزی را برنامه ندارم. گفت خیلی من برات پیشنهاد میکنم که برو زودتر طرفم مسکو. گفت که کار خوب نکردی، تعداد مردم ما را با این فیلم های عصبانی ساختی.
خب آقای مروت خوب شد اما یک بهانه شد شما رفتین دوباره پس تحصیل و فیلم های بسیار خوب دیگه را ساختین. من فکر میکنم شما یکی از انسان های بسیار محدودی هستین که در سینما در افغانستان پی‌اچ‌دی یا دکترایتون گرفتین.
بله، اول میخوایم یک چیز دیگه بگم که ما بعد از اون فیلم زغال سبز ساختم. زغال سبز هم همونطور که از نامش میبینین زغالش وقت سبز نمیباشه و سمبول است، نماد است که او کاملا انتقاد مستقیم به آدرس دولت اموزمان بود و نگفتن همونه که من دیدگاهیم همیشه از اولین کارهایم که بسیارم جوان بودم امی بود که هنرمند اگر من بتانم در اوجه هم خدا حساب کنم باید ولو دولتش رژیمش خوبم اگر باشه هنرمند باید اپوزیسیون از رژیم باشه، چون تنها اپوزیسیون است که نارسایی ها را مطرح میکنه، انتقاد میکنه. به او خاطر من فیلم زغال سبزم که ساختم و هیچ وقت نمایش داده نشد چون انتقاد مستقیم با آدرس دولت و نابرابری ها و بی‌عدالتی ها بود. بله، ما بعد از اینکه دوره ماستری را خلاص کردم در من پیشنهاد دکترا شد و من در اون زمان تونی فیلمایی را که ساخته بودم و دولت دکتر نجیب الله هم سقوط کرد و دولت مجاهدین آمد به افغانستان و من فهمیدم که با این کارها و دیدگاهی که من دارم زیاد جایگاه مناسب نخواهم داشت در افغانستان. به او خاطر امون رقمی که شما امیل عزه گفتین من گفتم شاید امی و خیر من باشه که ادامه بتم 3 سال دیگه هم دکترا بخوانم که خواندم. زمانی که دکترا را خلاص کردم بسیار آرزو داشتم باز هم که هر چه زودتر برم به افغانستان، چون حرفهای ناگفته در محیط ما بسیار زیاد است که رسالت یک هنرمند ایجاب میکنه که او حرفا را باید بگوید. اما متاسفانه باز هم شرایط و محدوده های سیاسی اجتماعی مذهبی به حد زیاد بود که من باز هم نتونستم تا حدی که باز بالاخره طالبا آمدند نموش شب و روز و رفتم هم یک دوره کوچک کابل رفتم. از کابل دیدم که نمیشه مزار رفتم، بعد از دکترا چند وقتی هم در مزار بودم و باز دیدم که نمیشه برگشتم دوباره مسکو و از مسکو دیگه باز کوچه بار جمع کرده آمدم سویدن.
خب در سویدن چه کارهای را انجام دادین؟
گپ بسیار تکراری خواهد باشه اگر بگویم ماهی بدون آب نمیتونه، ضرب مسئله هم وجود داره که گرگ میگه میشه که خواه میتونه ریش طرف جنگل است. من در سویدن هم که آمدم بسیار زیاد تپ و تلاش کردم که اگر بتونم در عرصه هنر کار پیدا کنم که متاسفانه با وجود تمام کوشش ها نتونستم موفق شم به این آرزوی خود، چون در یک کشور بیگانه و همون زمانی که در یک سن سال نسبتاً بزرگتر وقتی که میری بسیار مشکل است که تو زبان و فرهنگ او کشور به حد یاد بگیری که باز بتونی درباره از او فرهنگ او کشور فیلم بسازی. امیال هر قدر فیلمساز خوبی هم که باشه که در افغانستان ده از یک کشور دیگه، من شخصاً فکر نمی‌کنم که بتونه فیلم خوب راجع به فرهنگ افغانستان بسازه.
شما یک فیلم ساختین به نام سیب از بهشت اگه اشتباه نکنم نامشه، او دمی دوره بود که شما در سویدن بودین ولی فیلم راجع به افغانستان بود ساخته، اگر کوتا در مورد ازو فیلم بگوین.
سوال پیشتر ما کمک جوابش تکمیل تر شد بعد میپردازم. به وقتی که نتونستم دستای سینما کار پیدا کنم، خوشبختانه باز من به حیث معلم زبان مادری از اون سالا شروع به کار کردم که تا به حال کار رسمی من معلم زبان مادری است که من بسیار دوست دارم این کار و این رشته را. راجع به فیلم سیب از بهشت بگویم که از طرف استدیوی برمک فیلم و دوست بسیار خوب ما داوود وهاب من دعوت شدم این فیلم را در اوجه بسازم. داوود وهاب که یک آدم در اصل بزنسمن بود ولی ذهن بسیار خوب و دقیقش برداشت‌های بسیار جالب میشد داشت، در جای خوانده بود که فرزند یک قمندان مجاهد روان میکنن که انتحاری شوه و او وقتی که خبر میشه میره به جان در گروه انتحاری میگه که اگر تا فردا ساعت 5 صبح فرزند مرا بر نگردانین تمام قریتون را در میتون. این در اگر اخبار خوانده بود امین یک جمله را، اونمو یک جمله دل به فیلم سیب از بهشت شد که در فیلم سیب از بهشت داستان پیرمرد است که خودش علاقمند انتحار و گروه های انتحاری است ولی اطلاع حاصل میکنه که بچه خودش رفته که انتحار کنه. از اونجاست که از یک طرف مسئله عقیدهش است و از طرف دیگه حس پدرانه که آیا فرزند خودت میخوای در این را قربان کنی یا نه. فیلم در این مورد است که خوشبختانه در یک فضای بسیار خوب استار گروپ و برمک فیلم ساخته شد. با وجود امکانات محدود افغانستان من امکانات خوبی داشتم که اون فیلم ساختم و اون فیلم 23 جایزه از جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی برنده شد.
آقای مروت، شما از اولین پیوندتان با موسیقی گفتین که از آوان کودکی شما به موسیقی علاقه داشتین و ایرم هم بارها شاهد بودیم که شما نه تنها منعیس یک نوازنده خوب بلکه منعیس یک آوازخان خوب، یک کمپوزیتور خوب تبارز کردین. از آخرین کارهایتان در سی موسیقی بگوین.
همونطور که در اول گفتم که من عادت کردم با موسیقی و انس گرفتم، بعدا عاشق شدم. حالا میگم که این معشوقیم در زمانی که دسترسیم به عشق اصلیم یعنی سینما محدود شده و من نمیتونم فیلم بسازم، این بودجه های بسیار گزاف نیاز است برای ساختن فیلم، موسیقی به داد من میرسه و من خوشبختانه آهنگ میسازم و هم ترانه شده نوشته میکنم خودم و هم موسیقیشه که تعداد زیاده از آهنگ های مرا آوازخوانان کشور ما مثل تواب آرش، مچه مستمندی، ادریس سجادی، آرون تنها خواندن و دو آهنگ مرا داوود سرخوش آوازخوان بسیار خوب کشور ما اجرا کردن و آخرین آهنگ مرا که اجرا شد یک آهنگ از پشتو بود به نام جشن دلیدو.
آقای مروت، برنامه به آخر رسید اما بسیار حرفا ناگفته ماند. از قدیم گفتند که یار زنده و صحبت باقی. شنونده های عزیز، تشکر از شما هم که با حوصله‌مندی تا حال با ما بودید. تا برنامه آینده، خداوند بزرگ یار و نگهدارتان.
خواب تلایی دیده دیده رفته خار جدایی چیزه دیده رفته رفتم و دل بستم و دل بریده به حسل مطلب نرسیده رفته
I'm a مطلب نرسی درست.